فرمودن که در باب این بیانیه گام دوم که یه جنبندی اجمالی از 40 سال اول چله مجاهدات ملت بزرگ ایران در عرصه نظام سازی و سپس بیشتر آمدی بر گام دوم که گام تمدن سازی است و رفع مشکلاتی که در سیستم همچنان داریم بحث بشه. از پیر و جوان، پیرگرایی و جوانگرایی بحث کردن، در حوزه مدیریت ها طبیعتا راه درست ترکیب عقل پیر و اراده جوانه. پیر که میشه آدم خوب تجربیات هست، دوباره از صفر شروع کردن، چرخ رو از نو اختراع کردن به اسم جوانگرایی، بعضی اشتباهات بشری رو تو روش ها دوباره آزمودن طبیعتا نه معقول نه مشروع. اما وقتی یه مدیریتی اشخاصی هرچی پیرتر میشن، حتی بر فرض اینکه سالم هم مونده باشن، که بعضی ها سالم نمیمونن بعضی ها میمونن، گرفتار فرسایش محافظه‌کاری میشن، قدرت تصمیم های بزرگ رو تا حدودی از دست میدن، قدرتش هم داشته باشن جرأت اون رو از دست میدن. نکته مثبت پیر بودن مدیریت ها عقل و تجربه است. نکته منفیش ضعف و فرسایشی شدن در حوزه اراده و تصمیمه. شاید بشه در نقطه مقابل جوانگرایی در حوزه مدیریت رو به همین دو مؤلفه مربوط کرد. در نسل جوان اراده و جرأت تغییر و قدرت اصلاح بالاست، نمی ترسه، راحت میگه ما میتوانیم و با یک ظرفیت جنبشی بالا وارد صحنه میشه، موانع بزرگ رو از سر راه میتونه برداره. پیر که میشی این روحیه رو به تدریج از دست میدی، مگر قلبت جوان باشه. مثل امام که توی سنین 80 عمرش از یک جوان 18 ساله جوانتر بود، اون قدرت و جنبش ایمانیست. ولی معمولا وقتی آدم ها پیر میشن ترسو، محافظه کار و اینکه نمیشه، نمیتونیم، اینا قیاس به نفس میکنن، اینا خودش خودشون زهوارشون در رفته و فکر میکنن بقیه هم همینطور هم زهوار ندارن کلا. از اون طرف جوان که قدرت تغییر داره و جرأت تغییر داره، اما خب ممکنه بر مواردی، نه که ممکنه، حتما اینطوره، فقدان تجربه و غلبه احساساتی که مبنای عقلی نداره باعث بشه که دوباره یک تجربه ها رو از صفر شروع کنه، دوباره هزینه های سنگین ملی پرداخت بشه، با پیچیدگی های مدیریت آشنا نباشه، به خودش و دیگران صدمه بزنه. ما اگر بخوایم تو 40 سال دوم مشکلات مدیریتی کشور رو حل کنیم و گام های بلندی در جهت تمدن سازی اسلامی ایرانی با ابعاد جهانی داشته باشیم، باید بتونیم این عقل پیر و اراده جوان رو ترکیب کنیم. مسئله اصلی هم توی این بیانیه هم در عمده نقد و انتقادات و مباحثی که داریم هممون تو فضای مجازی، تو رسانه ها، دوست دشمن، موافقان مدیریت ها، منتقدانشون، اینا همه اجمالا انگشت اشاره شون به سمت کارآمدیه مدیریت هاست، که کدام مدیریت ها در چه سطحی، در چه نهادهایی چقدر کار آمدن، چقدر پاسخگو هستن، به چه میزان اختیاراتشون رو درست اعمال میکنن و چه نسبتی است بین ورودی و خروجی اون سیستم ها. این مسئله فوق العاده مهم میشه در یک نظام انقلابی و دینی، خیلی هم مهمتر میشه. مسئله که اینجا بهش میخوایم اشاره کنیم همینه، یعنی بحث اقتصاد وقتی مطرح میشه، اولا اونجا تاکید میشه که اقتصاد از منظر یک انقلاب دینی و یک جمهوری مردمی دینی فوق العاده امری کلیدی است. گرچه کلید اقتصاد داخل کشور است نه خارج، ولی اقتصاد مسئله شکم جامعه، زندگیش، مسکنش، بهداشتش، اینا مسئله شوخی بردار نیست و اساساً تفکیک ماده از معنا و جسم از روح، چون یک تفکیک سکولاریستی و غیر اسلامی است، بنابراین یک انقلاب دینی به دلایل دینی باید نگران اقتصاد جامعه و شکم مردم باشه و راهکارهای مکتبی جایگزین تلاش‌های عقلی و تجربی نیست، بلکه اونا میاد بگه عقل و تجربتونو در راستای کدام ارزش‌های اقتصادی، کدام جهتگیری به لحاظ حقوقی و اخلاقی در جامعه سامان بدید که انسان این وسط له نشه، اکثریت فدای اقلیت نشن، انسان قربانی اقتصاد نشه. انسان هدف اقتصاد وسیله است، نه اینکه اقتصاد هدف باشه انسان وسیله. اما اقتصاد گرچه هدف نیست، اما مهمترین وسیله است. انسان بدن داره، توی عالم داره زندگی میکنه، نمیتونی از اون مادیات بشر، حوائج مادی بشر بپری تفره بری مستقیم بگی حالا من با معنویاتتون کار دارم. این معنویت بودایی و هندو و کاتولیک و عرفانای ساقوستی و ایناست. معنویتی که اسلام میگه هم نسبتش با عقلانیت هم با عدالت کاملا برقراره، نه علیه عقلانیت نه علیه عدالت این معنویت قابل تعریف نیست. یعنی کل یک تمدن انسانی الهی تو مثلث این سه ضلع عقلانیت، معنویت، عدالت تعریف باید بشه و اقتصاد جامعه دینی مبتنی بر این ستا باید باشه. یعنی هم معنویت بشر رو ببینه، هم عقلانی باشه، عقل اقتصادی، تجربه، مدیریت علمی، و هم به عدالت بیندیشه. صرف ثروتمند تر شدن جامعه به حسب اقلیت به مفهوم توسعه یافتن، توسعه یافتگی نیست، برخلاف نظام سرمایه‌داری که همین که یه درصدی هم به قله‌های ثروت برسن او اسمش میشه جامعه توسعه یافته. بنابراین مسئله عدالت رو، معنویت رو و عقلانیت، این ستا با هم دیگه تمدن اسلامی می‌سازه و توسعه اقتصاد و معاش فوق‌العاده مهمه. بنابراین اقتصاد همه جا و در همه موارد همواره یک نقطه کلیدی است. نقطه قوت یک جامعه اقتصاد اوست، نقطه ضعفش هم اقتصاد اوست. هم نقطه نفوذ دشمن، هم نقطه نفوذ ناپذیری در یک سرزمین از جمله اقتصاده. یعنی شما از طریق اقتصادت اگه علمی، عادلانه، اخلاقی باشه عزیز میشی یا ذلیل میشی، یا تمدن سازی میکنی یا تمدن سوزی. این نگاه مکتب انقلاب اسلامیش به مقوله اقتصاد که فقر و غنا نه فقط در مادیات بلکه در معنویات بشر دخالت میکنه. اصلا مادیات و معنویاتش رو اسلام تفکیک نمیکنه. وقتی میفرمان من لا معاش له لا معادله، جامعه ای که اقتصاد و معیشتش درست، عقلانی، اخلاقی، علمی، پاسخگو، کارآمد مدیریت نکنه، فقط معاشش به هم نمیریزه، اقتصاد و معیشتش، معنویتش و آخرت و معادش هم به هم میریزه. چون وقتی تو بی خانمان شدی، فقر آمد، اعتیاد آمد، ذلت آمد، تو سری خوری و وابستگی آمد، دیگه تو این فضا که نمیتونی معنویت داشته باشی، عقلانیت، عقل الهی رو نمیتونی درست مصرف کنی و مدیریت کنی. این نکته اول که انسان درست مساوی با شکمش نیست، انسانیت انسان به بالاتنه او مربوط تره تا پایین تنش، و درسته که اقتصاد وسیله است، هدف انسان نیست، انسان هدف اقتصاده، نه اقتصاد هدف انسان. توسعه وسیله است، انسان هدفه، انسانیت انسان نباید فراموش بشه. درسته انسان هدف اقتصاده، اما اقتصاد وسیله است که بدون اون نمیشه به هدف رسید. این یکی از نکات محوری تو این بیانیه است که نگاه ما به مقوله اقتصاد، معاش، توسعه یافتگی از منظر دینی چه نگاهی است. که یه وقت نگم خب از نگاه دینی معنویت مهمه دیگه، به مادیات چیکار داری؟ اصلا ما معنویت و مادیات رو تفکیک نمیتونیم بکنیم. اقتصاد وسیله است، اما وسیله است که بدون اون نمیشه به هدف رسید که ساختن یک جامعه دینی و معنوی است. و این اون نقطه توضیح دینی بودن یا نبودن مقولات اقتصادی و اجتماعی توی علوم اجتماعی است. حالا چون دانشکده شما بحث علوم اجتماعی هست، نوع ربط علوم اجتماعی با ارزش‌های دینی از جمله از همین مداخل تعریف میشه. مثلا اقتصاد وقتی تقسیم میشه به اسلامی غیر اسلامی، زاویه نگاهش از اینجاست که عقل و تجربه رو در مسیر چه نوع جهتگیری و در چه نسبتی با معنویت، عقلانیت و عدالت تعریف میکنه. اینجاست که مکاتب مختلف اقتصادی اجتماعی به وجود میاد، مکاتب مختلف حقوق بشری، تعلیم تربیت، رسانه و این قبیل. پس این نکته اول که اون گرانیگاه و اون نقطه پیوند مکتب انقلابی و ایدئولوژی توحیدی و دینی با مقولات اجتماعی، با علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، دقیقاً اون نقطه است که اقتصاد با اخلاق و حقوق و بنابراین با ارزش‌های توحیدی، با عدالت، عدالت اجتماعی به نحو غیر قابل تفکیک پیوند می‌خوره و مرتبط میشه. این نکته اولی است که خواستم عرض بکنم که نحوه تبیین این چشم‌انداز از زاویه رشته تخصصی دانشکده شما، دانشکده علوم اجتماعی و این قبیل مباحث، که توسعه و رشد اقتصادی یک بُعد فنی و ریاضی داره و مدیریتی، بنافاصله یک مقوله انسانی یا ضد انسانی میشه، به این معنا که نسبتش با اون ستا چه نسبتی است؟ اقتصاد عقلانی و غیر عقلانی، یک شاخه تقسیم اقتصاد به مشروع و نامشروع، اسلامی و غیر اسلامی است، علمی حرف میزنی یا غیر علمی، هم تو با هوا بدون محاسبه پاسخ خوب لحاظ علمی هستی یا نیستی. دوم، نسبتش با عدالت عادلانه داری توضیح میکنی قدرت و ثروت و رسانه و معرفت و منزلت رو یا غیر عادلانه. و سوم، مقوله معنویته که فقط جسم و بدن انسان رو دیدی یا خودش هم دیدی، فقط بدنش و جسمش رو دیدی یا حقیقت انسان که این بدنش نیست بلکه مدیریت داره میکنه این بدن رو، اونم دیدی، معنویتش هم دیدی یا ندیدی. این نکته اول و جنبندش اینه، شاخص ما در حوزه اون گام دوم به تمدن سازی همون حرفاییست که انقلاب اسلامی امام از همون اول هم نارو میگفت، اصلا او هم نگه در کتاب و قرآن و نهج البلاغه و منابع دینی ما به وضوح نامطرح میشه، تأکید رو عقلانیت اقتصادی. اتفاقا اینجا هر جا کم آوردید مشکل های ناکارآمدی مربوط به ایناست. هر جا شما الان ناکارآمدی توی مدیریت اقتصاد کشور میبینید مربوط به همیناست دقیقا. یعنی منشأش عمل کردن به این توصیه ها و دکترین اسلامی نیست، منشأش ترک عمل به ایناست، حالا یا از سر قصور یا تقصیر یا جهل یا انحراف، کاری ندارم، هر کدوم یک جورن، همه اینا ممکنه باشه. اما بالاخره عقلانیت اقتصادی، نظم، مدیریت علمی در حوزه پول، گمرک، مالیات و و و. انقلاب اسلامی به ترک دنیا و اهمیت ندادن به اقتصاد و معاش هرگز دعوت نکرد، اما با اصالت دادن به دنیا مشکل داره، چون این توهین به انسانه. یعنی با این از اول پرهیز داد و این اون دوگانه است که هدیه بزرگ انبیاء الهی به بشریت و اون حرف تازه انقلاب اسلامی در جهان در برابر سوسیالیسم شرق و کاپیتالیسم غرب این بود که به لحاظ تئوریک یعنی یک چشمانداز سومی بحث کرد که آقا دنیا بهترین وسیله و بدترین هدف. این جمله خیلی جمله مهمه، دنیا بهترین وسیله و بدترین هدف. بدترین هدف جواب به سرمایه‌داریه، بهترین وسیله جواب به عرفان معنویت‌های قلابی و خرافی و بودیزم و کاتولیسیزم و این چیز هست. اگر هدفش کردی اشتباه کردی، اگر به عنوان وسیله بهش اهمیت ندادی بازم اشتباه کردی. نکته دوم، تهمت دیگری است، این پاسخ یک تهمت به شعبه. تهمت دوم تهمت به انقلاب اسلامی هست که از اول اینا آقا دنبال جزیره سازی بودند هستند. یعنی این که میگی کلید پیشرفت و موتور اقتصاد داخل این سرزمینه، تو دانشگاه ها و حوزه ها و کارخانه ها و مزارع ماست، کلید توسعه تو دانشگاه، تو دانشگاه علامه طباطبایی باید بشه، تو دانشگاه شما باید بشه. اقتصاد این کشور، نیروی کار، نیروی فکری اینجاست. این رو حمله بری میکنن که آقا اینا میخوان جزیره درست کنن و قائل به انزوا و انقطاع از جهانند و همه رو دشمن میدونن و اینا. این تهمت دومه که تهمت بسیار بزرگ و بیریشه است. از قضا دقت کنید این خط دشمن و تلاش اونا بوده از اول انقلاب برای تحریم و انقطاع ما از جهان. اصلا تحریم هدفش این بوده و هست. ما میخوایم جهانی عمل کنیم در حوزه اقتصاد، متا با توجه به اصول روکی و با نظر به منافع ملت ایران. اینا با تحریم و تهمت میخوان رابطه شما رو با جهان قطع کنن. دقت کنید، تهمت اینه که اینا نمیخواد جهانی بشن با جهان ارتباط داشته، میخوان منزوی بشن، جزیره ای عمل کنن. اما واقعیت چیه؟ در تمام این 40 سال اتاق فکر و اتاق فرمان و سرمایه‌داری صهیونیستی که مرکزیتش آمریکا و انگلیسن، اینا نمیخوان ما جهانی عمل کنیم. به لحاظ اقتصاد اینا مدام با تحریم و توطئه میخوان این اقتصاد رو منزوی و سرکوب و محدود بکنن. درست خلاف شعارشون دارن عمل میکنن و درست خلاف شعار انقلاب به انقلاب نسبت میدن، به امام نسبت میدن. مثل قضیه جنگه، میگن بله ایشون گفته جنگ نعمت بود، کجاست جنگ نعمته؟ بله امام گفته تحریم خوبه به نفع ماست. خب بله امام اینا رو با چه تعبیری و در پاسخ به چه سوالی گفت؟ امام تو وصیت نامش هم میگه این جنگ لعنتی، میگه جنگ لعنتی یعنی یک لعنت بود، این جنگ لعنتی چقدر کار ما را عقب انداخت، چقدر صدمه زد به ما. تو همون وصیت نامه و نکات دیگه میگه این جنگ برای ملت ما یک نعمت بود. بالاخره نعمت یا لعنت؟ از بعد عمل دشمن لعنت، تجاوز، کشتار، نابودی، اینا لعنت و لعنتی دیگه. جنگ بوی گند جهنمی است. هیچ کس، هیچ انسان شریفی چه رسد به انبیا، هرگز از هیچ جنگ دفاع مون. جنگ قرآن فرمود کشتن یک انسان مساوی است با کشتن کل بشریت. من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد بی‌گناه، فکأنما قتل الناس جمیعا. انگار 7 میلیارد بکشی. خون انسان اینقدر مهمه، جان گرانترین چیزه. پیامبر اکرم فرمودن خشونت، العنف علی عباد الله، خشونت علیه انسان، علیه مخلوقات به طور عام و علیه انسان به طور خاص. العنف علی عباد الله فی حد شرک بالله، در ردیف شرک به خداست. این سنت اسلامه، خشونت در ردیف شرک. این بود لعنتی جنگه. اما بود رحمتش و نعمتش این بود که این اهانت ها و جنایت ها شد، ولی متقابلا این طرف چه انرژی های عظیم ملی آزاد شد. صدها هزار انسان شریف ساخته شدن، روح مقاومت، عزت، وحدت، خودباوری. اگه جنگ و فشار نبود نمیشد. شما یه بچه پولدار، بچه سرمایه‌داری که تو رفاه زندگی میکنه، تو لای پنبه بزرگش میکنن، این موجود بسیار ضعیف و آسیب پذیریه. همینقدر که باباش یه بار بمیره یا ورشکست بشه این بیچاره است. اما اون کسی که تو سختی ها داره بزرگ میشه، شما میبینی همون سنه یه بچه 16-17 سالش داره دوتا خانواده رو اداره میکنه، قویه. جنگ از جهت، از زاویه دشمن لعنتیه، از این زاویه که چه انسانهای بزرگی ساخت، چقدر قدرت ملی ایجاد کرد، خودباوری، عزت، از این جهت میشه نعمت و رحمت. و بگه آقا بله امام طرفدار جنگ بوده. یا راجع به تحریم هم به من همین رو گفت، تحریم جنایته علیه ملت هاست، ابزار سرمایه‌داری علیه مستضعفینی که قیام میکنن. اما از این طرف همین تحریم اگر درست باش مواجه بشی، باعث میشه شروع کنی به خلاقیت، تولید، اختراع، اکتشاف، ابداع. شما تا گیر نکنی، گرفتار نشی، ابداع نمیتونی بکنی. پول مفت نفت رو میدی، هی وارد میکنی، هیچ وقت نمیسازی. اما وقتی تحریمت کردن، اونا جنایت کردن، تحریم جنایته. اما تو که ضد تحریم عمل کردی، اگه تو شروع کنی بگه خیلی خب مشکلات من حل نمیشه، باید خودم حل کنم، وقت شروع میکنه اینجا کار میکنه و الا تار عنکبوت میبنده. به این معنا امام میگه تحریم به نفع ماست نه به ضرر ما. نه اینکه طرف داره تحریم، کدوم آدم عاقل طرف داره تحریم، ولی تحریم باش درست مواجه بشی، به جایی که ضعیف شی قوی بشی. با تحریم و حتی بدون تحریم اگر بد مواجه شی، به جایی که قوی شی ضعیف میشی. خودت ناکار آمدی تو مدیریت، بعد میگه بله مشکل در ایدئولوژی ما بوده، شعارامون غلط بود. نه آقا جون، شعارا درست بود، شما تنبلی، شما فاسدی، شما ناکار آمدی، این شعارا درست بود. با همین شعارا کارهای عظیم میشه، مسیر جهان تغییر کرد. میگه آقا ما دنبال انقطاع و تحریم بودیم. نه آقا، از همون اولی که شاه و آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها از ایران فرار کردن سال 57، اخراج شدن به دست ملت، از ایران آزاد فرارشون شروع شد، تا همین الان دنبال نقشن که برگردن و تا برنگردن این فشار ها ادامه داره، مگر اینکه اینقدر قوی عمل کنه که دیگه مایوس شن. وقتی قوی عمل میکنی مایوس میشن، وقتی ضعف نشون میدی امیدوار میشن. من توی 40 سال یادم نمیاد دوره ای که این همه تحریم و توهین به ملت ما شده باشه. با این که در این دوره ما الان توی سالا بیشترین عقب نشینی ها رو کردن، بیشترین امتیازات رو دادن، هیچ وقت اینقدر امتیاز نداده بودن، هیچ وقت هم اینقدر تحریم نشده. یعنی هر چی بیشتر امتیاز دادن توهین به تحریم بیشتر شده. بعد میگم مشکل مربوط به شعاراست. آقا فلسطین تو فلسطین چه ربطی داره قضیه؟ بهانه میگیری؟ مگر ما تو سوریه و فلسطین و عراق و اینا پول برده جان اونجا؟ اصلا مگه پول داشته که ببره اونجا؟ اونجا خون بوده نه پول. خون حجاجی ها عمل کرد. ایدئولوژی انقلاب 5 تا کشور رو از اردوگاه دشمن خارج کرده. سوریه، عراق، یمن، لبنان، غزه، افغانستان، اینا تو مشت اینا بود. خون بچه ها اینا رو آزاد کرد، نه پول. آقا پولاتون رو دارن میبرن سوریه و فلسطین و عراق. نه آقا جون، این ایدئولوژی رفت بهشون نحوه جنگیدن با دست خالی رو آموزش داد، یاد گرفتن بهشون گفت چگونه به جنگید. حالا بی ارزگی ها میگه آقا بله ما چون تو قضیه فلسطین مثلا تسلیم اسرائیل صهیونیستی نشدیم، تو هی میگی مرگ بر آمریکا و نه این مشکلاته. نه آقا جون، پاسخگوی نحوه مدیریت کشور باشید تو هر سه قوه. بی ارزگی هامونو موکول به اینکه شعارا، نه مثلا شعارا اگه قرار بود غلط باشه که پس اصلا انقلاب نباید میشد که. این نکته دوم. تو این 40 سال تحریما ادامه داشته، فشارا ادامه داشته، هر بار ضرباتی زدن شکست خوردن رفتن عقب. هیچ وقت اینقدر توهین و تحریم نشده. این همه عقب نشینی و امتیاز میدن و عقب نشینی میکنن، توهین ها و تحریم ها بیشتر شد، کمتر نشد. هر وقت مقاومت کردیم کمتر شد. الان مشکل به نظر میرسه حتی تحریم ها هم وقتی اثر میکنه که مدیریت ها ناکارآمد باشه، بیعرضه باشن، علمی نباشن، پاسخگو نباشن، پاک و سالم نباشن. البته من نمیگم اینجوری وضعیت، نه، تو مدیریت ها بخش مهم میشون آدم های سالم و تلاشگر رو دارن زحمت میکشن، اگر نبود که کشور اداره نمیشد. اما میخوام بگم اگر یه جایی کم آوردیم، کم آوردند، ربطی به شعارهای انقلاب نداره. چون شعارها شعارش جور عزت، برادری، برابری، استقلال، آزادی، ایناست. کدا این شعارها منشأ ضعف یا منشأ قدرته؟ مسئله در مدیریت و نحوه کارآمدیست. ادعای دشمن و وابستگانشون و آدمای ضعیف در داخل اینه که نگاه انقلابی و ایدئولوژیک شما به اقتصاد نگاه منفی به اداره علمی کشور و اینکه مانع جهانی شدن اقتصاد شدید و از این فجور. هر ستاش دروغه، بزرگترین دروغه. حالا بعضیا کاش مرادشون از جهانی شدن وابسته تر کردن این ملت به دشمنانش نبود، و الا عمده ترین مانع تراشان برای ارتباطات آزاد جهانی از جمله توزیع اقتصاد همون عاملان اصلی تحریم هم. یعنی اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی که در حاکمیت آمریکا و انگلیس و اینا جاخوش کردن و حتی اروپا هم استثمار میکنن، حتی 99% ملت آمریکا هم استثمار میکنن. اینا هم مشکل ما هم مشکل هست که ملت آمریکا طبقات محروم اونجا رو که 50 میلیون 60 میلیون آدم باید هر روز کپن نان بگیرن تا سیرشن، بلا گرسنه باید بخوابن. مشکل همونا، مشکل ما همونا، کسایی که برای ما مشکل درست میکنن همونا که برای ده ها میلیون آمریکایی مشکل درست میکنن و برای ملت اکثر ملت‌های اروپایی، چه رسد به بقیه قاره‌ها که زخم قارت اینا رو چشیدن و همچنان دارن میچشن. این وسط یک نکته هم حواستون باشه که همین دانشکده های خود شما هم بعضیا نوشتن میگن که ترجمه میکنن، میگن اساسا اتاقی به اسم اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی وجود نداره. این توهم اتاق فرمان نداره. کمپانی ها هستن، صنایع هستن، کارخانه ها هستن و اینا. توطئه‌ای در کار نیست. توطئه‌ای سرمایه‌داری، اتاق فرمان سرمایه‌داری، این توهمه. اگه اینا توهم ساخته انقلابیون بود، چجوری این شبکه تحریم بانکی و نفتی رو تو کشور ها سازماندهی میکنه و هر کشور یه معاملهی میخواد بکنه میرن میترسوننش؟ اگه اتاق فرمان سرمایه‌داری صهیونیستی وجود خارجی نداره، اینا توهمه، این چجوری اینا پس؟ خود شما که الان دارید بعضیاتون میگید که آقا مشکل اصلی تحریمه، الان ما معتقد نیستیم مشکل اصلی تحریمه. مشکل اصلی در داخله. عقلانیت، عدالت، معنویت، استطاع وقتی کم شد شما آسیب پذیر میشه. اما بعضی دوستان آقایون که معتقدن نه آقا ما مشکل نداریم، مشکل تحریمه و از خارجه. خب مگر شما بعضیاتون نمیگفتید که چیزی به نام تهدید آمریکا، تهدید سرمایه‌داری، اتاق فرمان صهیونیسم سرمایه‌داری نا وجود نداره، توهمه؟ اگه توهمه چگونه با تحلیل شما اینقدر متمرکز سازماندهی میکنه که حتی یک کمپانی کوچیک یک معامله معمولی رو بخواد بکنه از طریق یک بانک ارشد که متوسط بالای جهانی مشکل برش پیدا بشه؟ اگه مافیا نیست چیه پس؟ یا اون تحلیلتون رو باید بگذاریم کنار یا بی‌عرضگی رو باید بپذیریم. و من معتقدم که الجمع مهما امکن اولا، یعنی هر دوشو با هم بپذیرید واقع بینانه تره. در هر دو قضیه مشکلی وجود داره و این شیطان مجسم وجود داره، واقعا شیطان بزرگ شیطانه. اینا یک سرمایه‌دارای قلدری هم دنیا رو دارن غارت میکنن تا اجازه، یعنی ملت جلوی اینا ایستاده و یه انقلابی داره گسترش پیدا میکنه و شده ابرقدرت منطقه و یکی از چهار قدرت تاثیرگذار جهان، نمیخوان ادامه پیدا کنه، نمیخوان برشون شاخ بشه، تو هسته‌ای رقیب پیدا کنن، توی نانوتکنولوژی رقیب پیدا کنن، توی نظامی رقیب پیدا کنن، برای اولین بار تو چند تا جنگ تو منطقه شکست بخورن. نمیخوان یکم چیزی رو ببینن، یک اقتصاد شکوفای جهانی رو نمیخوان اجازه بدن فعال بشه در ایران. شما باید شاخ قلو بشکنی، نسل شما تو 40 سال دوم که از این ایام این روزا شروع میشه، این شاخ قلو باید بشکنی. یعنی مشکل اصلی اقتصاد ما تحریم ها نبودند هیچ وقت. هرچی هم عقب نشینی کردی تو مسائل سیاسی و انقلابی، تحریم ها بیشتر شده، کمتر نشده، توهین ها هم بهش اضافه شده. در این حال همین الان هم مشکل اصلی در فرومایگی ها، در تنپروری ها، در ناکارآمدی ها. تحریم توطئه‌گری است، شکی نیست، تحریم توطئه است علیه ملت. اما طرف دوم هر ماجرا توطئه پذیری هاست. ببین تا شما توطئه پذیر نباشی، تا بدن تو ضعیف نشه، قدرت دفاعیش از ویروس مضر پذیرایی نکنه، شما مریض نمیشی. شما همین الان میدونید همه ویروس ها، باکتری ها، میکروب ها تو بدن شما و بیرون بدن شما تو محیط هست، چرا نمیافتی؟ برای که بدنت داره قوی دفاع میکنه از خودش. اقتصاد مقاومتی معنیش اینه، بدن مراقب خودش هست. اما اگه ضعیف شدی، اقتصاد مقاومتی شد اقتصاد برجامی، گره زدی همه چی رو به برجام، به اراده دشمن، اعتماد کردی به او، چی میشه؟ دچار ایدز میشی. ایدز چی هستن؟ بیماری ایدز بدونی چی کار میکنه؟ قدرت دفاع را تو میگیره، هیچ کار دیگه نمیکن. بیماری ایدز بدن رو از دفاع عاجز میکنه. بعد با یک سرماخوردگی معمولی اینایی که ایدز دارن میمیرن، یک سرماخوردگی زکام معمولی که شما با دو تا عدسه ردش میکنی میمیره. این ویروس ها و میکروب ها همیشه بوده، این توطئه ها و تحریم ها بوده، ولی وقتی از این طرف توطئه پذیر و تحریم پذیر میشی و هی میگه آقا مشکل ما دست شماست، کلیدا دست شماست، گرفتاری ما دست شماست، به ما رحم کنید، ما ضعیفیم، ما مشکل داریم، ما غلط کردیم، ما نمیتوانیم، خودتون راه رو باز کردید. توهم آب وجود آوردید تو ملت، آب خوردنمون هم دست آمریکاست، مردم رو متوهم کردید، یه همچی طلبکاری و توقع دروغ ایجاد کردید. برای که زحمت نکشید، برای که با فساد اقتصادی مبارزه نکنید، برای اینکه آدمای با عرضه، مدیریتای کارآمد درست مدیریت نکنن. خب راه آسان رو رفتی، معلوم شد راه های آسان همیشه اتفاقا بدترین راه هست، کمتر پیش میاد که راه درست باشن. حالا چیکار میخوان بکنن؟ یه ادعی همه رو من نمیگم، افکار عمومی رو درازگوش حساب میکنن. این گزاره سازی که میکنن، گزاره پردازی که تو ذهنها اینجوری کنن، علت مشکلات اقتصادی شما تحریم است، این یک دروغ اول. علت اصلی همه مشکلات اقتصادی شما تحریمه، فقط تحریم، مشکل دیگه ما نیست. دو، علت تحریم هم این شعارهای انقلابی شماست، این مقاومت ضد استکباریه، پولاتون رو ببرن سوریه، فلسطین، سر قضیه اسرائیل، مرگ بر آمریکا، علتشونه. بنابراین سه راه حل چی میشه؟ این دو تا گزاره رو که کنار هم بذاری چی میشه نتیجه؟ نتیجه که پس این اقتصاد راه حلی ندارد جز تسلیم شدن در محضر استعمار و باید وا بده بگه آقا ببخشی چشم ما هم میام زیر تیم شما. این برهان مشهور به برهان احمق هاست. اگر یه وقت تو پرسن برهان احمق ها چیه؟ اینه صورت بندیش و برای تحمیق یک ملت به کار میشه. مشکل اصلی اقتصاد این کشور در مدیریت اقتصاد این کشوره. هر سه قوه هم در برابرش مسئولن. البته مسئول اصلی همیشه دولت ها بودن چون تمام بودجه و پول و امکانات کشور دست دولته، قوه مجریه است، قوه دیگه حاشیه. کل مدیریت و بودجه اینا دست دولت هاست. گزاره دوم که علت تحریم شعارهای انقلابی است، خب این معلومه اصلا از اساس همیشه همینطور بوده. شما وقتی که همون اولی که آمدی علی شاه شعار دادی مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا گفتی مشکلات برای خود درست کردی. معلومه وقتی یک بردهی بخواد زنجیر بردگی رو پاره کنه خب مشکل پیش میاد براش، هدف گرفته میشه. تا بحث اینه که شما زنجیر رو شکستی، هزینه‌ش هم پرداختی و باید بپردازی. من یکی بگه آقا من میخوام دوباره برده بشم، وقت شما فکر نکن هزینه سازش کمتر از هزینه چالش. وقت باید هم بردگی کنی، هم بخور و نمیر بهت میدن، جیب خودتو میزنن، به یک بخشش هم خودتو مهمون میکنن. یک کسی بیاد تمام حساب شما رو خالی کنه، بعد یک قهوه هم شما رو مهمون کنه. اینه قضیهش. چی رو میبخشی؟ به کی میبخشی؟ تو یک قطب میان مناظر وسوسه انگیز اشرت رو که معمولا دروغ و آبکیه تصویر میکنن برای افکار عمومی و به خصوص تصمیم گیران کشور، تو یک قطب مقابلم مشاهد قصه برانگیز مقاومت رو. یعنی آقا اگه تسلیم بشی خیلی وضع خوب میشه، ببین اگه مقاومت کنی بدبخت میشی، نابود میشی. این دو قطبی رو درست میکنم که اینم دروغه. شما اگه مقاومت کنی، درست مدیریت و برنامه‌ریزی کنی، وضع مادی و اقتصادی درست میشه. اگه تسلیم شدی و وادادی و گفتی ما نمیتونیم شما میتوانید، وضعیت اقتصادیت خراب میشه. خب چشممون رو باز کنیم ببینیم برای چه اتفاق میفته. اینو درست میکنن برای نفس‌های ضعیف و عقل‌های ضعیف‌تر، یک همچین دو قطبی رو مجسم میکنن. بعد به تصمیم سازان و تصمیم گیران حکومتی میگن حالا تصمیم بگیرید، به جامعه هم میگن حالا رأی بدید. این برنامه‌شون مخصوص به ایران نیست، همه جای کارو میکنن. همین الان در دو سه کشور این پروژه رو دارن پیش میبرن. هدف چیه؟ همه قوای اقتصادی کشور باید یا تعطیل بشه، اراده ها فلج بشه، همه به این جنبندی برسن که ما نمیتونیم، تقصیر ما بوده، بعد بیان تیر خلاص رو بزنن، بعد اقتصادت بدتر خواهد شد. کشورهای که تسلیم شدن بعد از مقاومت و از اقتصادشون خیلی بد شد. اونایی که اقتصاد مقاومتی رو برنامه‌ریزی کردن، گفتن آقا مصرف تو بیار پایین، تولید تو ببر بالا، مدیریت اقتصادی باید علمی بشه، عقلانی بشه، نظام گمرکت، نظام بانکیت، نظام مالیاتی تو درست کن، حقوقای نجومی تو حذف کن، این کار رو بکن، وادهای تولیدی رو درست شناسایی کن، حمایت کن، جلوی دلال صفتی و ورود کالاهای اشرافی رو بگیر. چه جور کشور تحریم شده ایست که گرانترین ماشینای دنیا تو خیابونای تهران ویراج میدن؟ چه جور تحریمیه؟ اینا رو درست کن، درست میشه. اینا رو رها بکنه، بعد منتظریم دست پیش آمریکا و انگلیس و بعدم هی به داخل گرا بدیم. آقا علتش این مرگ بر آمریکاست، ما میخوایم درست کنیم، نمیذارن. منشأ اصلش اینه که میگه قضیه فلسطین و سوریه و عراق و ایناست. کلاهبرداری میکنی اونجا که بچه ها دارن خون میدن. خون مشکلات اونجا رو حل کرد، نه پول. ایدئولوژی این شعارا رفت بچه های جوان های یمن تا لبنان، همین شعارهای بچه های ما رو دارن میدن، شعارهای انقلاب ما رو دادن، پیروز شدن. یک جنگ جهانی تو منطقه است، تو توی امنیتی. به جای این حرفا الگوی مصرف رو اصلاح کنی، وجدان کاری رو تقویت کنی، انضباط اقتصادی رو ایجاد کنی، به تولید علم بها بده، خداباوری و خوداتکایی رو تقویت کن، بریم سراغ کار حد اکثری. حالا من نمیگم مصرف حد اقلی، ولی ملت هایی که میخوان جا جامعه نو بسازن واقعا از مصرف حداقلی و ریاضت هم حرف زدن، ولی اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد ریاضتی نبوده هیچ وقت. دعوت به ریاضت نشده، دعوت به مدیریت درست مصرف شده، تقویت صادرات در برابر واردات و اینکه از تولید و تولید کننده با دفاع کنی، این دفاع مقدسه. امروز دفاع مقدس دفاع از تولید و تولید کننده است. هر کارگاه و کارخانه و مزرعه‌ای که راه بیفته، هر خانواده‌ای که اشتغال مفید پیدا کنه، از کار کاذب یا بیکاری رها بشه، اینا کشور رو، مشکل اقتصاد رو به راحتی حل میکنه. اقتصاد ترکیب علم و عمل است. بعضی‌ها فکر میکنن مرکب از حرف و حرف است. با حرف و حرف نمیشه مشکل اقتصادی حل کرد. علم و عمل راه حل تغییر نکرده، باز راه حل همونه که بود، هیچ وقت تغییر نخواهد کرد. نهضت تولید، مدیریت توزیع، تعدیل مصرف، این سه تا. یه بار دیگه عرض میکنم مشکل ما ایناست. اگه این داره انجام بشه، بعد هیچ تحریمی نمیتونه این ملت رو از پا بندازه. این گرانی ها منشأش تحریم نیست، این گرانی ها منشأش تحریم نیست، این گرانی ها منشأش مدیریت نادرسته. و من برای همه این مواردش حاضرم بحث کنم و نشون بدم چرا. نهضت تولید رو باید حمایت کنید، درست نمی کنه. نظام بانکی ما، نظام گمرک ما، این همه باید بیان پشت تولید بایستن، با شعار نمی. همه میگن تولید تولید، باز یک تولید کننده با هزار مشکل برخورد میکنه، یک دلال وارد کننده راحت سود ببره. نهضت تولید، دو مدیریت توزیع، و سوم تعدیل مصرف. من نمیگم حداقلی کردن مصرف، میگم تعدیل مصرف، اصلاح الگوی مصرف. حاکمیت عقل بر مناسبات مدیریتی، حاکمیت اخلاق و عدالت خواهی بر نهادهای تصمیم ساز و شفافیت اقتصادی. آقا اقتصاد اسلامی یک رکنش اقتصاد شیشه ایست. تو اتاق شیشه ای باید مدیریت اقتصادی شفاف و پاسخگو باشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن حکومت دینی حکومتی است که جز مسائل امنیتی و اطلاعاتی رو که اگر علنی بگی دشمن متوجه میشه ضربه میزنه، جز او هیچ امر پنهان و مخفی از مردم در حکومت دینی قابل پذیرش نیست. فهمید باید در اتاق شیشه ای مدیریت کنید، باید بگید چقدر بودجه عمومی کجا رفت چی شد، باید بگید چقدر مالیات گرفتی، چرا اینقدر، کجا مصرف شد، خصوصی سازی کردی، آفرین بسیار کار خوبی، چجوری خصوصی سازی کردی، چند میارزی، چند دادی، به کی دادی، نظارتش کو، بعدش چی شد. اگر این کار شد 100 تا تحریم زمین میخوره اگه این کارا انجام بشه. اینا همه از سنخ عملگرایی است، اینا هیچ کدوم از سنخ وادادگی نیست. و چرا ملت ما نتونه، چرا دانشگاهی ما نتونن، اینا چیه که نتونن، کارا همه شده نیست. و مسئله نفت، حتی ببینید نفت یک فرصت برای این ملت میتونه یک تهدید بزرگ بشه، یعنی میتونه هم مایه سعادت باشه نفت، هم مایه شقاوت باشه، مایه سعادت باشد یا مایه شقاوت باشه. یعنی ایران که مساوی با نفت نیست، ما تشنه ایران تشنه مدیریتیه که نفت رو ماده ارتزاق نکنه، بهانه توقف در تولید نکنه، نفت رو سکوی پرش برای اقتصاد ایران قرار بده. ایناست که هزار تا تحریم هم از پسش بر نخواهند آمد. و الا شما به جایی که اقتصاد کشور به جایی که رو دریای نفت پارو بزنه، زیر نفت غرق خواهد شد. یعنی نفت که نعمته میشه نعمت، نفت که همیشه نعمته، ملت‌های دنیا اغلبشون محرومن از این ثروت عظیم، ولی وقتی به جایی که سکوی پرش اقتصاد کشور بشه، بهانه توقف یا ماده ارتزاق بشه، مثل یک صندوق درش بازه، بخواد ناکارآمدی و بی‌عرضگی و پاسخگو نبودن رو جبران کنی با پول نفت، این وقت صدمه میزنه. نیروی انسانی ایران، یعنی شماها، از نفت ایران گرانتره و کارسازتره. کلید رشد اقتصاد اینجاست نه اونجا. اختلاف ما با این تفکر و این دیدگاه اینجاست. اقتصاد مقاومتی هم اتفاقا دعوت به عقلانیته، یعنی یک اقتصاد عقلانی داشته باشی، دعوت به ریاضت نیست. ضمن اینکه ریاضت آغاز عقلانیته، اصلا ملتی که مصرفش از چند برابر تولیدشه هیچ وقت نمیتونه مولد اقتصادی و بشه، چه رسد به اینکه بخواد تمدن ساز بشه. یعنی هیچ ملتی بدون ریاضت به مقاومت و به رفاه نرسیده. اینو ببینید، همین یک عده‌ای حالا به نفت و دلار چنان خیره شدن که معجزه انسان رو نمیبینن. اگه حساب و کتابا توی مدیریت ها درست بشه، نظارت ها، مدیریت ها کارآمد باشه بر بخش دولتی، بر بخش خصوصی، تو بازار آهنگسازی یه مسئولانه در روند بازار صورت بگیره و ساختارهای دیوان سالاری کشور درست به روش کارگوشا بازخوانی بشن و تمام منابع کشور تو راستای واحدی قرار بگیره، ما به هیچ بیگانه نیاز نداریم، حتی بیگانگان به ما نیاز دارن. ما مشکل اونا رو میتونیم حل کنیم، ما تو همه چیز صادر کننده میتونیم بشیم. یک زمانی یک کشور یک استانش کل گندم این ملت رو میداد، بقیه رو صادر میکردن. قبل از پهلوی چشم اسفندیار اقتصاد ایران همینجاست. پاشنه آشیل نمیگم، چشم اسفندیار شما هم از بعد چشم اسفندیار بیم. ما خودمون یه پاشنه آشیل ایرانی داریم. چشم اسفندیار اقتصاد ایران دقیقا همینجاست. بعضی جای دیگه دنبالش میگردن. هرچه علمی تر شدن مدیریت اقتصاد، علمی که میگم منظور غرب زده شدن، سکولاریزه شدن، وابسته شدن نیست، علمی شدن، یعنی استدلال داشته باشی برای هر تصمیم اقتصادی. این تکلیف شرعی فوری کسانی است که در مسندهای حکومتی میان با رأی مردم یا بدون او به روش‌های دیگر قانونی میان، این یک مسئله. و دوستان برید خواهش میکنم تاریخ اقتصاد 100 سال گذشته غرب و شرق رو مطالعه کنید. کشورهایی که جنگ زده بودن و تو جنگ نابود شدن، بعد از جنگ به همین شیوهی که من عرض کردم سر پا ایستادن و شدن جزء قطب‌های اقتصادی جهان، با همین شیوهی که من عرض کردم. حالا البته چیزهای دیگه هم بهش افزودن، قارت بقیه ملت‌ها و اینا هم بود. و نکته بخش دوم و آخر توی بحث اقتصاد، مسئله فساد در اقتصاده. زمینه سازش چیه؟ من به نظرم پروژه بچه‌های مثل شما، دوستان مثل شما، تو پایان‌نامه‌های شما، دانشکده علوم اجتماعی اقتصاد چی در همین دانشگاه علامه و امثال او، پروژه بزرگ شما از جمله اینه: نحوه کارآمدسازی مدیریت ها در حکومت اسلامی، و دو این بحث فساد که دقیقاً ضعف و خللی که تو بعضی نظارت ها و مدیریت ها و ساختارهای حتی گاهی شبه قانونی وجود داره، بهره برداری از اون در مراکز تراکم پول و سرمایه و از طریق سوراخ های کوچک و بزرگی که تو قانون هست و در دیوان سالاری کشور هست صورت میگیره. هم تربیت اقتصادی لازمه، تقوای اقتصادی، کار فرهنگی، مدیران کشور باید آموزش دائمی ببینن که آقا تا دستت باز شد که نمید چون استفاده کنید. امانت الله و امانت الناسه. اگر مسلمانی، اگر پیشرفت ایران رو میخوای، اگر به حقوق انسان کمترین التزام وجدانی داری، این اموال بیت المال که با امضای تو جابجا میشه، اینا مال شخصی تو نیست. اما حرفی که از تعمیر سلام الله علیه به یکی از مسئولینشون که سوابق خوبی داشت، بعد کم کم وسوسه شد، دوز از آب در آمد و اختلاس کرد و فرار کرد، پناهنده شد به آمریکا و کانادا و اینا. اون موقع اونا همه میرفتن پیش معاویه، اتفاقا میرفتن به غرب پناهنده میشدن که دست معاویه بود، پولا رو هم داشتن میزدن. اون بعد بحث سیاسی میکردن، میگفتن ما مشکل سیاسی داریم. ما تو از تعمیر میگفت خب حالا قبل از که به دزدیم که مشکل سیاسی نداشتیم، که سر بیت المال مشکلاتتون کم کم اول اقتصادی بود بعد سیاسیش کردیم. بعد به یکی از اینا نامه نوشتم تو نهج البلاغه، از فرمودم ببین حتما با خودت گفته که بابا بیت المال دیگه، جهان اسلام امروز ابرقدرت و بزرگترین قدرت اقتصادی نظامی سیاسی جهان شده. اون موقع ابرقدرت جهان بود دیگه، حکومت از درویش، از مرزهای هند و چین و آسیای میانه تا شمال آفریقا و جنوب اروپا حکومت اسلامی بود دیگه، بزرگترین قدرت. همین الانش که ابرقدرتی نداریم، متو بخش غربی معاویه و بنی امیه انشعاب کردن و جنگ داخلی رو انداختن و اینا. حضرت امیر فرمودن با خودت گفتی حتما بیت المال دیگه یه اقیانوسه، کیه کیه، این مقدارش هم به ما هم میرسه، بعدم که فلانی هم خورد حالا ما هم سهمونه برده. حضرت امیر میگن با خودت حتما اینو گفتی. اما اینقدر شعور نداشتی که بفهمی اونی که برداشتی دزدیدی رفتی پناهنده شدی اونور لقمه ای بود که از دهان کودک یتیم میگرفتی. تو از تو سفره پیرزنی که سرپرست نداره و مریضه و شبها گرسنه است از تو سفره او دزدیدی رفتی. اختلاس چی؟ اینم پروژه دوم ماست، یعنی نظارت هم تقوای اقتصادی باید مدیریت ها مدام آموزش دینی و فرهنگی و اخلاقی با هم ببینن مدام که از درون خودشون رو کنترل کنن. و الا اگه آدم های فاسد هرچه متخصصتر بدتر، هرچه متخصصتر بدتر میان سر کار به روش متخصصانه دزدی میکنن. میدونن آدم های بیسواد دزدی هاشون دل دزدیه، یک کم یک چیزی کم، اما اونا که متخصصه فوق دکترای اقتصاد بازرگانی بانکداری چی اون بلده چکار کنه. او یه مرتبه میلیاردی صد میلیارد هزار میلیارد جابجا میکنه، ده تا گروه بازرسی میان نمیفهمن. خب چون گفتن دیگه، ولی اگر ایمان دینی و تقوای اقتصادی نباشه هرچه متخصصتر خطرناکتر و فاسدتر دزدتر. پس یکی این که آقا بحثای ایدئولوژیک فرهنگی اخلاقی نکنیم توی ناخیر، آقا اصلا به لحاظ اقتصادی مفیده اگر نیروهای مدیریتی و کارمندان جز مدام تربیت دینی بشن که آقا آخرت از خدا هست، حالا اینجا کلاه قانون رو برمیداری و مسئولیت رو بازی میدی و یا با هم میسازید یا دور میزنی، خدا رو که نمیتونی دور بزنی. اما این لازمه پس برخلاف نظام های سکولار که حالا روی رجایا آقا خدا آخرت چیه، نه این لازمه اما کافی نیست. دوم نظارت علمی دقیق. این دوتا دیوار سیمانی محکم در برابر فساده، هرچه قوی تر و دقیق تر. آقا این دهه پنجم که شروع شد باید از پس ساختن دقیق تر این دو دیوار سیمانی تو نهادهای بخصوص اقتصادی حاکمیت برگن. اگه اینجا کوتاهی کنی عمر انقلاب کوتاه شده. مرگ را خواستن به منزله مردن است. رفتی به استقبال نابودی. حالا یه بحثی الان که آقا اقتصاد و فساد تو اقتصاد ایران سیستماتیک نهادینه است یا نیست. خب این بسته دیگه داره به تعریفت از سیستماتیک بودن، یعنی چی به دستگاهی است. اگر مراد اینه که سیستم از بالا فاسده و پمپاژ فساد میشه و حمایت میشه، اینطور نیست واقعا. اگر مراد اینه که تو بعضی از سازوکارها به معنای دقیق کلمه سازوکار نظارت و بازدارندگی در برابر فساد و قدر کافی وجود نداره یا درست اعمال و نظارت نمیشه، بله. این که گفته میشه فساد در اقتصاد ایران سیستماتیک نیست، واقعا نیست به این معنی که عرض کردم. اما این که کمکارآمدی، حالا نمیگم ناکارآمدی، کمکارآمدی یا مشکلات ساختاری در نظارت و مدیریت ها وجود داره، خب این معلومه، ولو اسمش اصلا ما اقتصاد فساد سیستماتیک هم نگذاریم و نمیگذاریم، ولی وجود داره. بالاخره بیدر و دروازگی بعضی نهادها و مدیریت ها تأثیرش برابر با فساد نهادی است. آثار خارجیش همونه، اسمش حالا اون نباشه، منشأش اون نباشه، منشأش فساد سیستماتیک هم نباشه، ولی صدمش کم نیست. همه رو به شک بندازی، به تردید بندازی، انگیزه کار رو بگیری از افراد، اینا صدمات معنوی و غیر مستقیمه که بعد آثار اقتصادی میذاره. آثار اقتصادی مستقیم میشن که هم روشن. بنابراین مبارزه با فساد و فرهنگ ساده زیستی مسئولی، یعنی در کنار این که فساد تو حکومت نباید باشد، باید مسئولین یک حکومت اسلامی و انقلابی باید ساده زیست باشن. حالا ما ساده زیست رو پس میگیریم، یه اقلیت ساده زیستن تو دهه 60 که اکثریت قریب به اتفاق ساده زیست بودن. الان نمیگیم همه اکثریت ساده زیست، اما در حد متوسط مردم دیگه، چون بعضی از اونا میگن آقا خب ما 40 سال 30 سال داریم زحمت میکشیم، تجربه علم خدمت اینا، ما دیگه آدم نیستیم، خودمون مثل بقیه مثلا. چرا مثل بقیه باش، اصلا نمیگیم مثل فقرا هم زندگی کنید، در حد متوسط جامعه دیگه. متوسط بعضیاتون یک کم بالاتر دیگه، خودت برای خودت 80 میلیون 100 میلیون حقوق ننویس بعدن بگه قانونیه ما نابغیم. کار اقتصادی میخوایم بکنی برو تو بازار، تو حکومت حق ندارید بیای بعدم بگی من 1000 میلیارد 2000 میلیارد ثروت من. حق نداری چنین چیزی تو حکومت ما نداریم، تو حکومت نداشتیم، غیر قانون، اصلا خلاف ارزشهای انقلابه، خلاف ارزشهای انقلاب و جمهوری اسلامی است که مسئولین رده یک و دو پیدا بشن کسایی که 100 میلیارد ویلاش میارزه خونش بیارزه. من نمیگم هستن یا نیستن، کمن خیلی کمن، ولی هستن و همینا خلاف ارزش اینا مشکلات درست میکنه تو جامعه. نمیگم مثل امام برو تو جماران یا مثل عبری که یک ریال از بیت المال نمیگیره، چهار تا بچهش مستاجرن، نمیگم مثل اونا، اما دیگه مثل متوسط مردم یک کمی از رفاه‌زدگی و اشرافیگری دست برداریم. این اولیه ترین هدف، یکی مبارزه با فساد اقتصادی، یکی فرهنگ ساده زیستی، هم نمیگیم حداقل متوسط زیستیه مسئولین بوده. و اینجا توی بیانیه تعبیر شد که اصلا این شرط مشروعیت شماست، این طهارت اقتصادی در برابر نجاست اقتصادی است. اینایی که گرفتار نجاست اقتصادی شدن یا بشن مشروعیت ندارن تو جمهوری اسلامی. ویروس دانشگاه ها باید مطالبه کنن، حوزه باید مطالبه کنن، طلاب و فضلاء حوزه قم و مشهد و اصفهان باید مطالبه کنن، مطالبه عدالت اجتماعی است. دانشجوی دانشگاه علامه باید با استادش باید اینا رو مطالبه کنن، این ابعادی که من اشاره کردم. بالاخره ما که از سنخ رژیم پهلوی که نبود بشیم، تفاوت با عصر پهلوی که خب زمین تا آسمانه، اونجا همه در خدمت دزدی بود. پیروزی هایی هم توی چهاردهه حاصل شد و گاه اینقدر بزرگه که با چشم عادی دیده نمیشه، چون عادت کردیم مثل روزه که داری از نور خورشید استفاده میکنی، هیچکس حواسش به خورشید نیست، مثل اکسیژن حواس که با اون زندگی داری میکنی، ولی در طول 24 ساعت یه بارم به اکسیژن و هوا فکر نمیکنی. اصلا اگر یک لحظه بگم میگه هوا چی، اصلا من به فکر هوا نبودم. بله پیروزی ها و دستاوردهای زیادی، بلکه خوناوردهای زیادی به دست آمد. تنفس میکنی از وجود هوا غافلی، از مزایای روز بهره برداری میکنیم، یه بار به خورشید فکر نمیکنیم. اما اینو بپذیریم، همین مقدار خیانت اقتصادی که گاهی خبرش میاد و حتی خطای اقتصادی برای جمهوری اسلامی زیاده، برای رژیم پهلوی هیچی نبود عادی، اینجا زیاده خیلی، اینجا مشکل مشروعیت ایجاد میکنه. برای حکومت های دیگه ممکنه مقبولم باشه یا مجبور باشه بگم ما مجبوریم، چای دیگه نیست، ما اینجا نمیتونیم اینو بپذیریم. خطا یا خیانت گوشها رو خیلی سریع آزار میده. من اگه بخوام یک مثالی بزنم که چرا صداش چجوری میپیچه، توی یک مهمانی صاحب خونه 100 تا ظرف جابجا میکنه، اگه وسط این 100 تا یکی از این ظرفا از دستش بیفته و بشکنه، چنان این صداش، صدای این شکستن تو دست میزبان آزار دهنده است که همه مهمونا از جا میپرن. خاطره ای از او 90 بشقاب نشکسته ندارن، ولی یک بشقاب شکسته همه را آزار میده، مخصوصا که ببینیم از یکی داره بیشتر میشه کم کم. این آزار دهنده است و یک عیب صد هنر رو از چشم میندازه. منتها دیگه شما ها مهمان نیستین، نسل شما دیگه مهمان نیستن. این بیانیه داره به شما میگه چی؟ میگه شما میزبانید از این پس. تو 40 سال دوم شما میزبانید و میزبانی کنید و بدانید سلب آسایش ذهنی و اعتماد اجتماعی برای یک جامعه سم مهلک. اینا بخش این که عرض کردم بخشی از مضمون این بیانیه گام دوم به تمدن سازی رهبری.